أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در این بخش فرمودند و یجوز و ان یتزوج امرأتین و اکثر به مهر واحد و یکون المهر بینهن بالسویه و قیل یقسط علی مهور امثالهن و هو اشبه ولو تزوجها علی خادم غیر مشاهد ولا موصوف قیل کان لها خادم وسط و کذا لو تزوجها علی بیت مطلقا استنادن الی روایت علی ابن ابی حمزه او دارن علی روایت ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی الحسن علیه السلام ولو تزوجها علی کتاب الله و سنت نبیهی صلی الله علیه و آله وسلم ولم یسم لها مهرن کان مهرها خمس مئه درهم. این چند فر را مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح ذکر کردن که روایات برخی از اینها ناتمام در بحث‌های قبل اشاره شده که تصمیمش انشاءالله به همراه فروعاتی که ایشون ذکر فرمودن ارائه میشه. در مسئله این که کجا استصحاب مهر است که حق با زوجه میشود، کجا براءت از مهر است که حق با زوج میشود، ممکنه یک توضیح لازم باشد که در بحثای آینده خواهد آمد. اما این فرمودن به این که ممکن است در یک عقد دو زن را به عقد یک مرد در بیارن با مهر واحد، اینجا باید در دو مقام بحث کرد. یک مقام راجع به عقد است که آیا چنین عقدی صحیح است یا نه. مقام ثانی راجع به این مهر است که آیا چنین مهری صحیح است یا نه. بر فرض بطلان این مهر تبدیل میشه به مهر المثل. بر فرض صحت مهر مقام سوم و جهت سوم باید بحث میشود که تقسیط مهر جامع و مهر واحد بین چند زن علی السویه است یا علی وزان مهر المثل است. پس این سه جهت در طول هم در عرض هم نیستن، در طول همان. جهت اولا این است که آیا این عقد صحیح است یا نه. جهت ثانیه این است که این مهر صحیح است یا نه. اگر این مهر فاسد بود که تبدیل می شود به مهر المثل، اگر این مهر صحیح بود شده مهر المسما، نوبت به جهت ثالثه می رسد که این ثالثه در عرض اینها نیست، در طول اینهاست، که تقسیط مهر واحد بین چند زن علی السویه است یا علی مهر المثل است، که مرحوم محقق این در جهت ثالثه مهر المثل بودن را اشبه به قواعد دانسته. یه مقدمه لازم است که در همه این امور کاربرد دارد و این است که چه در مرکبات قیاسی، چه در مرکبات قضایی، چه در مفردات تصوری، چه در موجودات خارجی، در همه مراحل و ممکن از اقسام دیگر فرض بشه، هرگاه یک ضعیفی با قوی کنار هم جمع شد، اون مجبور را ضعیف میکند. اگر قیاسی داشتیم یک مقدمه موجبه بود، یک مقدمه سالبه، چون سلب ضعیفتر از ایجاب است، نتیجه حتما سالب است. اینی که میگن نتیجه تابع اخص مقدمتین همینه. اگر قیاسی داشتیم که یک مقدمش کلی بود یک مقدمش جزئی، نتیجه همیشه حتما جزئی است. این که میگن نتیجه تابع اخص مقدمته، نه این. در قضایا اگر قضیه داشتیم که یک جزئش اعتباری بود و یک جزء دیگر حتما باید اعتباری باشد، این مجموع تابع این اخص ضعیفترین قسم است. ممکن نیست ما یه قضیه داشته باشیم که موضوع اعتباری باشه، محمول تکوینی و حقیقی، مگر اینکه جهت قضیه ممکنه باشد. وگر قضیه ضروریه، هرگز اینطور نیست که یک موضوع اگر اعتباری بود محمول بشه امر تکوینی. در مفردات هم همینطور است. اگر یک شیء رو ما تصور کردیم، خواستیم تصور بکنیم که یک جزءش معلوم است و جزء دیگرش مجهول، جمعاً این مجهول است. یک جزءش معین است، جزء دیگرش مبهم، جمعاً مبهم است. یک جزءش منجز است، جزء دیگرش مردد، جمعاً منجز مردد است. نمونه چهارم موجودات خارجی است. موجودات خارجی که تو بحث شات مسرات در فقه بلازه فرمودید، اگر یک لیتر شیر را بفروشند به زمیمه اون که در پستان این گوسفند است، چون اون که در پستان این گوسفند است که تسریه شده، یعنی این ندوشیدن تا پستانش پر شیر نشون بده تا خریدار خیال بکنه همیشه این گوسفند این مقدار شیر میده، که تسریه شات جزء تدلیس محسوب میشه. مجموع اون چه که در خارج است به نام یک لیتر شیر با اون چه در پستان این گوسفند است، چون ضم معلوم به مجهول است، جمعا میشه مجهول. پس چه در خارج، چه در ذهن، در ذهن چه در تصور، چه در قضیه، چه در قیاس، هر جای ضعیفی کنار قوی آمد او رو مبهم میکند. در مقام ما هم همینطوره. ما یه مجهولی داریم در کنار یه معلوم قرار گرفته. این که چند زن با مهر واحد عقد بشوند و معلوم نباشد که این مهر واحد را علی السویه بین اینها توزیع میکنند یا علی وزان مهر الامثال، هیچ کدام از این زنها نمیدونن که مهرشون چقدره. پس مهر مجهوله. یه وقت است که مشاهد است و اون مقدار کمش مغتفر است، مثل قطعه از ذهب، اون بحثش گذشت. یه وقت است که جهلم اندک است، آسیبی نمی رساند. این نه این که معلوم باشد، مجهول است لکه مغتفر، زیرا وزان مهر وزان سمن در بی و امثال ذلک نیست. اما اگر مغتفر نباشد، مقدار زیادی باشد، هیچ کدام از این دو زن نمیدونن که مهریشون چقدره. و چون مهر مجهول است، باطل است و دیگه مهر المسما نخواهد بود، میشه مهر المثل. آیا به عقد آسیب میرسیاند یا نه؟ باید برگردیم به مقام اول، به جهت اولا، که آیا عقد صحیح است یا نه، بعد مهر صحیح هست یا نه، تقسیط به نحو تسویه است یا به نحو مهر المثل. در جریان مهر صحت و بطلان عقد، اگر مهر جزء عقد بود یا شرط عقد بود، دخیل در عقد بود، این ذم مجهول به معلوم بود یا ذم مردد به منجز بود یا ذم مبهم به معین بود یا ذم معلق به منجز بود، به عهد انهای ترکیب نامیمون این عقد رو به هم میزند. اما وقتی ثابت شد مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، بلکه مهر عقد بدون مهر صحیح است، بالاتر از آن عقد به شرط عدم مهر هم صحیح است، پس این ذم نیست، ذمیمه نشد، مجهولی به معلوم زمینه نشه. دو تا بیگانه است، یکی مجهول است یکی معلوم، یکی مبهم است یکی معین، یکی مردد است یکی معین. چون مهر هیچ سهمی در حریم عقد ندارد، لا جزءاً ولا شرطاً، پس ذمیمه او نخواهد بود. چون ذمیمه او نیست، از صنف ذمیمه مجهول به معلوم نیست. دو تا مجاور که پیوندی بین اینها نباشد، هیچ کدوم به دیگری شرایط نمی کنند. لذا مهر اگر باطل باشد، خمر و خنزیر را قرار بدهد، به عقد آسیب نمی رسوند. بنابراین در مقام اول که فتوا به صحت عقد دادن مشکلی نیست، برای اینکه عقد نه مشروط است و نه مرکب. مهر در حریم عقد به هیچ وجه راه ندارد، چه مجهول، چه حلال باشد چه حرام، چه معلوم باشد چه مجهول، چه صحیح باشد چه باطل، به عقد آسیب نمی رساند. اگر باطل بود که به مهر مسمس، اگر صحیح بود که خودش. پس اون قاعده که میگیم ذم ضعیف به قوی مجموع را ضعیف میکند، در صورت انضمام است. اینجا هیچ انضمامی نیست، اینا مجاورت است. اما قضیه موضوع محور ربط دارند، قیاس صغرا و کبرا ربط دارند، در تصورات جنس و فصل ربط دارند. در موضوع خارجی که یک لید شیر را با شیر در پستان شتر یا گوسفند مسرات می فروشد، در عقد ربط دارن. میگه بیع تو که هازا، مبیع عبارت از این لید شیر خارجی است با اون چه در پستان گوسفنده، ربط دارن. صرف مجاورت خارجی نیست. اما وقتی صرف مجاورت خارجی بود، دو شای بیگانن، یکی مجهوله یکی معلوم بشه. بسیار خوب، شارع باید امضا بکند دیگر. شارع فرمود این بیگانه، نه منظوران است که شارع مقدس. بله، پس معلوم میشه که نه جز از نشرت در فضای شریعت تو حریم عقد مهر راه ندارد. منتها خود شارع فرمود اگر آمیزه شد حتما مهر المثل است، اگر آمیزش نشد خبری از مهر نیست. پس اون چی که شرع امضا کرد این است که این مجاور است، وجود و عدمش به ذکر و به حذف و سیانی. اگر چیزی ذکر و حذفش یکسان است، چگونه جهل او سرایت، ابهام او، تردید او، ضعف او سرایت بکند؟ نه، غرض این است که اگر مهر حرام باشد هم آسیب نمی رساند به عقد در فضای شریعت. در فضای شریعت اگر بگویند ما عقد میکنیم بلا مهرن، این عقد صحیح است. پس معلوم میشه او بیگانه است. چون بیگانه است، ابهامش، جهلش، تردیدش، ضعفش به عقد سرایت نمی کند. لذا در این قسمت نه تنها محقق بلکه قاطبه فقها فتوا به صحت این بخش اول دادن که عقد صحیح است. اگر تزوج امرأتین به مهر واحد، اصل عقد صحیح است، لوجود مقتضی صحت و لفقدان مانع صحت. همه اونچه که در حریم عقد معتبر است از انشاء و امور دیگر حاصل است و مانعی در کار نیست، همسایه او مجهول خوب باشد. خب پس جهت اولا تأمین است که عقد صحیحه. منتها جهت ثانیه از صحت این کار مشکلی ندارد که چند زن را به عقد به مهر واحد که بعد بینشون با توضیح بشه اتفاق کنند. اگر همه اینها میدونن که این مهر چقدر است و میدونن که علی السبیه تقسیم میشه یا علی مهر المثل توزیع میشه، اگر میدونن نوبت به جهت ثالث هم نمیرسد، محرم صحیح است. پس مشکل منع جهل خارجی است. سر این که یک چه جامعی رو مهر قرار بدن این محضوری ندارد. اگر جهلشون به عهد اسباب برطرف بشه مجهول مانعی نیست، مانع صحت نیست. حالا پس صرف جعل مهر واحد برای اکثر من مرعه محضوری ندارد، میمونه جهت ثالثه که اینا نمیدونن که آیا علی السویه تقسیم میشه یا علی مهر امثال. اینم دو فرض دارد. اگه اینا همشون مثل همن، چه علی السویه تقسیم بشه چه علی مهر الامثال تقسیم بشه، اینا چه امثال همان یکی در میاد دیگر، پس جهلی در کار نیست. فقط تفاوت در تعبیره. بگیم علی السویه تقسیم میشه یا علی مهر الامثال تقسیم میشه، خب این امثال همان دیگر، پس بنابراین جهلی در کار نیست. اونجایی که امثال هم نباشن و تفاوت قابل اعتنا باشد و اینها نمیدانن که علی السویه است یا علی مهر الامثال است، اینجا ابهامی است برای زن، ممکن مردم برای اون مبهم باشد، اینجا ابهام مهر است. و این ابهام مهر باعث بطلان مهر می شود، به مهر المثل برمیگردد. علی ای حال این عقد صحیح است. اونجایی هم که ندانن مبهم باشد مهر باطل است نه عقد، چون این از سنخ معاوضات زمان معاوضه نیست، از سنخ زمان ید است، اونم با تفاوتی که با زمانهای دیگه دارد. لذا مرحوم محقق ده خب نه، یه وقت است که به صحت عقل آسیب نمیرسوند، اما اگر چه آمیزه شد بود محرومیس بپردازد دیگر. این طور نیست که بوز رایگان باشد، که اگر اینها مسما تشخیص دادن همون مسما را باید بپردازه، اگر نه محرومیس بپردازه. البته اگر هیچ مباشرتی نباشه مطلب دیگه است که صرف عقد است و بعد از هم جدا شدن، اما اگر مباشرت شد حتما باید مهر عوض بپردازد. اگر مهر المسما بود صحیح بود که مهر المسما نشد، مهر المثل دیگر به عقد آسیب نمی رساند، وگرنه اون حکم قطعی شارعی این است که باید عوض بپردازد دیگر، حتی در شبهه. بنابراین جهت اول درسته، جهت دوم درسته، در جهت سوم این مشکل پیش میاد. مرحوم محقق رضوان الله علیه میفهمد به این که مهر المثل توضیح بشود دیکسان است، ما به چه دلیل بگیم علی السویه تقسیم بشه؟ من یه چیزی رایگان را تقسیم میکنم بگیم علی السویه است؟ اگر عوض بوز است و اگر این اعواز فرق میکند، چون امثال اینا امثال یکسان نیستن و مهر المثل خیلی فرق میکند، مهر المثل این با مهر المثل دیگری، خب چرا علی السویه تقسیم بشه؟ مهر المثل میشه. اگر اینا واقعا امثال هم بودن که هم مهر المثل صادق است هم تسویه، اگر امثال هم نبودن ما هو الحق که مهر المثل است صادقه، تسویه نباید باشه دیگه. پس علی ای تقدیر مهر المثل حرف اول رو میزند. چرا؟ برای اینکه نه یا متساویت الاقدامن، خب مهر المثل همون تسویه هم هست، مهر المثل هم هست. اگر مختلفت الاقدامن اقدارن به مانند اون، خب باید مهر المثل باشه، چرا تسویه؟ بنابراین فقط یک صورت مشکل دارد، اون است که اینا تفاوت داشته باشن، متفاوتت الاقدار و الاقدام باشن یک، و ندانن که چقدر به اینها میرسد دو، این مهر بشه مجهول. اگر مهر شده مجهول، این چگونه میتواند بود قبل تو؟ این مهر مسما میشه باطل، و مقدار جهلم لایتسامه هست، نه یتسامه که قطعت من از ذهب باشه. این مهر میشه مجهول، میشه باطل، پس مهر المسمى باطل، میشه مهر المثل. علی ای حال جهت اولان که هل العقد صحیح ام لا، این درسته. جهت ثانیه جعل مهر واحد برای بیش از یک زن فعل جمله درسته، نه بل جمله. اگر محظور خارجی او رو تهدید نکند که فعل بل جمله درسته، اگر محظور خارجی او رو تهدید بکند که فعل جمله درسته. نص خاصی تا کنون اینجا ارائه نشده، رو قواعد همینطوره. مستحضری که مرحوم محقق اونجایی که برابر نصوص است میفهمد ازهر اینه، اونجایی که برابر اقوال است میفهمد احوت اینه، اونجایی که نسبت به قواعد است میفهمد اشبه اینه. اینجا هم تعبیر به اشبه کردن، یعنی نسبت به قواعد شبیه‌ترین حکم نسبت به قواعد اینه. اما روایت هایی که در بحث دیروز خونده شد به بحث ناتمام هم است، چون چند تا فرعی رو که خود محقق رضوان الله علیه ذکر میکند به همین روایت ابن ابی عمیر، روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی اشاره میکنند و نظر نهایی خود را اعلام نمیکنند. اما مرحوم صابریاز رضوان الله علیه کاملا نظرشون را اعلام کردند، میگن خبر معتبر به ابن ابی عمیر، مرسل کصحیح کذا که به علی ابن حمزه بطائنی میرسد. فرق این بزرگواران یعنی صاحب ریاض امثال صاحب ریاض با مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این است که اینا در سند رجالی مرحوم کلینی دقت بیشتری کردن. خود مرحوم کلینی مستحضرید که با دقت این رجال را تصویر کرد. ما همونطور که مشکل روایی داریم، یعنی فاصله بین کتب اربعه و اصول اربعه متاسفانه تنظیم و تدوین نشده است، خیلی از کمبودها را احساس میکنیم تو مسئله رجالی هم به شرح ایزن. خب فاصله ما و کلینی خیلی است، قدرت ها هم دست دیگران بود. رجال کلینی، خود مرحوم کلینی با اسمینان از اینا نقل میکنند دیگر، اینا رو خود پیش خودش حجت میدوند. و چون دسترسی نداریم به سند مرحوم کلینی به اون مشایخ و شاگردان اولیه ائمه علیهم السلام، همین که ما فلان شخص رو نمیشناسیم میگه مجهول عندنا، این رو رد میکنیم. و گاهی هم ممکن است مثلا مثل در مرحوم مجلسی همه اینها رو بگیم ضعیفون ضعیفون ضعیفون. این چند روایتی که در بحث دیروز از مرآت العقول خوندیم اینها در ضعیفون ضعیفون ضعیفون. خب میبینید همینه که ایشون میگه ضعیفون، صاحب ریاض که یک فحل نامیست در خدا غریق رحمت کنه بعض مشایخ ما رو، ما در آمل اون عام خاص قوانین را پیشی که از شاگردان مرحوم آخون میخوندیم، این بخش اول قوانین را پیشی که از شاگردان مرحوم آزیان، اینها اصرار داشتن بعضی از مشایخ ما که شما بعد شهلومه یه مقدار ریاض بخونید، برای اینکه فهمیدن مکاسب مرحوم شیخ بدون اطلاع از فرمایشات صاحب ریاض مشکله، زیرا مرحوم شیخ در مکاسب بسیاری از موارد دارد که سید ریاض صاحب ریاض اینجنین گفته. ما به دستور اونها بعد شهرنامه یه مقدار ریاض خوندیم که فاصله بین شهرنامه و مکاسب باشه، که مرحوم شیخ انصاری هر وقت صاحب ریاض بگه بتونیم مراجعه بکنیم و اون پیدا کنیم. الان شما ببینید کاملا مرحوم صاحب ریاض در برابر مرحوم مجلسی این تفکر خاص رو دارد، میگد این خبر معتبر به ابن ابی عمیر، دیگه نمیگد که فلان شخص درش هست و ضعیفه. مرسل کصحیح مال همین علی ابن ابی حمزه بطائنی، اینا تحقیق کردن، خدا غری رحمت کنه سید استاد مرحوم داماد رو این تحقیق همشون کردن فراوان، که این روایت ها را این علی ابن ابی حمزه بطائنی قبل از وقف نقل کرد یا بعد از وقف. اونام که بعد از وقف کرد نظیر واقفی هستن که خذو ما روا و زر و ما رعاو این است یا نه؟ حالا کسی واقفی شد، صرف این که واقفی شد کاذب هم هست یا ثقه است؟ خب اون که اصل را قبول ندارد، نه اینکه پنج شش تا را قبول دارد هفتمی هشتمی را قبول ندارد، اون که فتحی مذهب است، اون که اصلا فرمود به این که خذوا ما رواه و دعوا ما رواه، این رو اونا تحقیق کردن. لذا صرف این که علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی است، خب بسیار خوب، شما تحقیق کنید که این روایت را قبل از وقف نرد یا بعد از وقف. بعد از وقف آیا کذبی از او دیدید یا فقط همین این بی ایمانی را از او دیدید؟ خب اونا که خیلی ها را قبول ندارن، اصل قبول ندارن، اصل قدیر را قبول ندارن، اگر موثق باشن چطور شما قبول میکنید؟ فرمود خود ما روا و دعو ما روا، این یه صاحب ریاض میخواد. در خیلی از موارد مرحوم صاحب جواهر به فرمایش صاحب ریاض ارجاع میدن. حالا باید ببینیم که این قسمت رو این بزرگوارا درست کردن یا نه، تام است یا نه. مرحوم صاحب جواهر این روایات رو همینجا نقل کرد، هم در فروع بعدی که به خواست خدا قاهب خوند. اصل روایات که در باب 25 ذکر شد این است، هم این روایات مرحوم محقق ملاحظه فرموده، ایشون تو متن شرایع این روایات را آوردن ولی داوری نکردن. فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع این است که ولو تزوجها على خادمین غیر مشاهد، گفت یک خدمتگذاری ما داریم اما ندیدن خدمتگذار رو، غایبانه با او رو مهری قرار دادن، ولا موصوفین، نه وضع کردن که کجایی، سنش چقدر است، طرز خدمتگذاریش چیست، قدرت بدنیش چقدر است، وضع نکردن، مشاهده هم نشد. گفتن یک خادمی، یک خدمتگذاری را، به عبدی را ما مهریه قرار دادیم، این نه مشاهد است نه موصوف که رفع جهل بکند. و همچنین کان لها، اگر گفتن کان لها خادمان وسط، یک خادمی نه خیلی قوی نه خیلی ضعیف، نه خیلی سالمند نه خیلی نوسال، و کذا لو تزوجها علی بیت مطلقا، نه مشاهد است نه موصوف، این رو گفتن صحیحه. چرا؟ استنادن الی روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی، یک او دارن که بر اون این دو تا روایت که خادم بود و بیت بود مال علی ابن ابی حمزه بطائنی است. اگر داری را، بیت یعنی اتاق، دار یعنی خانه، خانه چند اتاق دارد، بیتی اتاق دیگه، ما هم تو فارسی بین اتاق و خانه فرق میذاریم دیگه. او دارن علا اعتمادن علا روایت ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا الابل حسن علیه السلام، دیگه خودشو فتوایی نهده، اما صاحب ریاض رضوان الله دارد که مرسلی که صحیح است و روایتی که معتبر است به ابن ابی عمر، بررسی کردن که ابن ابی عمر از هر کسی نقل نمی کند. بنابراین خیلی فرق است بین اونچه که مرحوم مجلسی تو برئات العقول پشت سر هم میگه ضعیفون ضعیفون، همه رو بذاره کنار، با یه همچه فقیه نامی مثل صاحب ریاض که بیاد بررسی کرده که این حساب شده است، این راوی ممکنه مشکل اعتقادی داشته باشد، اما ما که نمیخوایم به حرف او و نظر او و برداشت او تبصر کنیم، به حرف او میخوایم تبصر کنیم، حرف او آدم موثق است، دروغ نمیگه. نه عدل راوی لازم است یک، نه موثق بودن راوی لازم است دو، خبر موثوق الصدور معتبر است، این خبر گذشته از اینکه موثوق الصدور است راویش هم موثقه، بنابراین چرا ما این رو رد بکنیم؟ اما این روایت ها را که برای نوبت بعد که حتما شد به ملاحظه فرمایید دوباره باید بخونیم. در مسئله استصحاب و در مسئله براءت که اونجا فرمایش مرحوم صاحب ریاض بود دیگر، که اگر مهر المسما بیشتر از مهر المثل بود استصحاب مهر است که حق زنه، و اگر کمتر از مهر المثل بود براءت است که حق با مرد است. این براءت استصحاب دو، یعنی دو، یکی حق زوجه بود یکی حق زوج، نه اینکه هر دو مال زوجه باشه یا هر دو مال زوج باشه. خب باب 25 یعنی وسائل جلد 21 صفحه 283 باب 25 این روایت هم که در بحث دیروز خونده شد این است، چون تا آخر مرحوم محقق با این روایت کار دارد دیگه، صاحب جواهر هم مخصوصا با این روایت کار دارد، منتها محقق اظهار نظر نکرده، این بزرگواران اظهار نظر میکنن. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام وجود مبارک امام کاظم عن رجل زوج ابنه ابنت اخیه، برای پسرش دختر برادرش را همسری گرفت، و امهرها بیتن و خادمن، ثم مات الرجل، که ازش توضیح بخواهن که این وصفش چیه تکلیفش چیست. حضرت فرمود این چون ماته این دین است، دین از صلب مال گرفته می شود. این مطلب اول. قال یؤخذ المهر من وسط المال، سو از صلب مال می گیرن قبل از اخراج ثلث و قبل از ارث. قال قلت فالبیت والخادم، دو تا سوال داریم، یکی این که حالا این مال از کجا کی باید بپردازد، فرمودید از صلب مال میگیرن، بسیار، حالا چقدر باید بگیرن؟ بالاخره که اون ولی بود، یا از خودش داد یا از دوت دیگر. این که ولی بود مسئول دیگه، یا ما خودش مال دارد یا از مال کودک میگیرد، چون ولی این کار کرده. قال قلتو فالبیت حکمش چیه؟ فالخاده حکمش چیه؟ حضرت فرمود وسط من البیوت، یه خانه متوسط، یه اتاق متوسط، یه خاده متوسط، برای اینکه این مطلق به فرد غالب منصرف می شود یک، و غالب هم متوسط است دو، نه به اعلا منصرف می شود نه به ادون، غالب هم متوسط دیگه. پس اگر بگن مطلق به غالب متوسط منصرف می شود، بعد بگوین میانی اتاق متوسط یا خانه متوسط، همون در میاد، برای اینکه اغلب افراد همون متوسط این هم دیگر. فرد کامل درباره اون فضائل است، وگرنه گفتن به تو کذا، اینجا که هرگز نمیگه، میگن به فرد غالب دیگر، ینصر و فرد غالب، نگفتن فرد اکمل، که در اون جایی که فضائل میخوان ذکر کنن، که مثلا مؤمنین اینن، درجات مؤمنین این است. خب وقتی خیلی بالا باشه معلوم میشه فرد اکمل دیگه. اما اینجا فرمود وسط من البیوت والخادم، هم وسط من الخدم او من الخدم، که جمع خادم باشد. بعد راوی میگوید که 30 40 دینارن والبیت نحو ذلک، حالا قیمت اینا یا 30 دیناره یا 40 دیناره، یا حتی گاهی حضرت فرمود گاهی ممکنه 100 دینار باشه، ولی شما که به دینار به قیمت میخواد نمیکنید، یه اتاق وسطی هر چی شد، گاهی 30 دیناره گاهی 40 دیناره گاهی 100 دیناره، ما که قیمت مشخص نکردیم، که یه اتاق متوسط یه خاده متوسط. قلت 30 40 دینارن والبیت نحو من ذلک، فقال هذا 70 80 100، هر چی شد یه قیمت متوسطی دیگه، یه اتاق متوسط یه خاده متوسط. این را چون مرحوم کلینی اینو نقل کردن، این صاحب راز اینو معتبر می‌دونن. روایت دوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر ذکر میکنن، میگن معتبره ابن ابی عمر با اینکه بعد از ابن ابی عمر همین علی ابن ابی حمزه و طائینی واقفی است. قال قلت لاب الحسن الرضا علیه السلام تزوج رجل امرأة تن علا خادمین، این چه خادمی باید بپردازد؟ قال فقال لی حضرت من فرمود وسط من الخدم اول خدم که جمع خادم است، یه خادم متوسط، برای اینکه نه اون اعلا شایع است نه این ادون، اونی که اغلب افراد را تشکیل میدن هی متوسطین دیگر. پس اگر بگن مطلق منصرف میشود به اون ماه و الغالب، ماه و الغالب هی متوسط است دیگر. چه بگوییم مطلق منصرف میشود به ماه و الغالب، چه بگیم حد وسط، وسط همون ماه و الغالب در میاد. قال قلت علی بیتن، اگر مهریه اتاق بود چی؟ فرمود وسط من البیت. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت سوم این باب که مرسله است، ایشون می‌فرماد مرسله کس صحیح است، صاحب ریاض دارد، داد به اسنادهی مرحوم کلینی عن محمد ابن الحسن صفار عن موسی ابن عمر عن بعض اصحابنا، این رو تو ریاض دارد که مرسلی که کس صحیح است. عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل تزوج امرأة علی دار قال لها دار و وسطین، این ناتمام مونده. چرا؟ برای اینکه این فر را صاحب جواهر بعداً نقل میکنند نه اینجا. در اینجا مرحوم صاحب جواهر به این دو سه روایت فی الجمله اشاره میکند موافقاً با صاحب مسالک، اما تفصیل و حرف نهایی را صاحب جواهر در تتمه فرعی که محقق نقل کرده است نقل میکنن. حالا انشاءالله امیدواریم ذات اقدس اله این نظام را از هر خطری حفظ بکند، ولی این جمله در نظر ما باشد که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود خب همه اون اسرار و علوم را ما به شما نشون دادیم، اما این دشمن هر روز نقشه میکشد، این رو باید مواظب باشیم. فرمود لا تزال تتلو على خائنة منهم، هم هوشیاری و هم دعا تا این نظام به صاحب اصلیش برسد انشاءالله. والحمدلله.